به ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه نوروزی دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا در 4 فروردین ماه سال تازه 1404. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 1 پیش رو در این برنامه تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین ها، اظهار نظر مقام های ایران و آمریکا و میپرسیم که آیا دونالد ترامپ علاقه‌ای به مذاکره غیر مستقیم دارد. در ترکیه مروری بر بحران سیاسی در اون کشور خواهیم داشت و البته سری به افغانستان میزنیم تا ببینیم چرا آمریکا جایزه برای اطلاعات درباره سراج الدین حقانی رو لغو کرده. در دنیای هنر و موسیقی از جمله نگاهی داریم به ترانه عزیزم اد شیران و بسیار بیشتر از اینها. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم رویا کریمی وجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که نوروز را جشن مشترک جهان ترک و عاملی برای همبستگی ترک زبانان خوانده بود گفت این سخنان نشان دهنده عمق و غنای پیام والای نوروز است. اسماعیل بقایی در شبکه ایکس نوشت نوروز جشنی کهن با ریشه‌های عمیق در تمدن ایرانی، قرن‌هاست که در فلات ایران و کشورهای حوزه تمدنی آن مانند تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که افتخار می‌کند که این میراث ایرانی به دلیل پیام انسانی و فرهنگی اش اکنون توسط اقوام مختلف از جمله ترک، کرد و عرب گرامی داشته می‌شود و پیوندهای فرهنگی منطقه را تقویت کرده است. نوروز در سال 2010 به عنوان میراث ناملموس جهانی با محوریت ایران در یونسکو ثبت شد. با این حال ترکیه پیشتر نیز تلاش کرده بود چهره‌هایی مانند مولانا را به نام خود ثبت کند. علی محمد موسوی معاون وزیر نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری شانا ادعاهای منتسب به حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق درباره توقیف نفتکش‌های ایرانی توسط آمریکا به اتهام جعل اسناد عراقی را تکذیب کرد. به گفته معاون وزیر نفت ایران سخنان وزیر عراقی ناقص منعکس شده و او این موضوع را تنها به نقل از مقام‌های آمریکایی مطرح کرده است. موسوی تاکید کرد که این ادعاها بخشی از سیاست اتهام‌زنی بی اساس آمریکا برای فشار بر ایران است و فاقد اعتبار است. موسوی با رد این فضاسازی ها گفت که فروش نفت ایران مطابق معیارهای بین‌المللی انجام می شود و این اتهامات خللی در وظایف قانونی وزارت نفت ایجاد نخواهد کرد. وزیر نفت عراق پیشتر در مصاحبه تلویزیونی مدعی شده بود که نفتکش‌های ایرانی با اسناد جعلی عراقی در خلیج فارس تردد می کنند، ادعایی که در بحبوحه تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران مطرح شده است. امروز دوشنبه قرار است جلسه رسیدگی به شکایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده در منطقه کلمبیا در پایتخت آمریکا برگزار شود. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هفته گذشته از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده به خاطر جلوگیری از تخصیص بودجه‌اش به دادگاه شکایت کرده است. این شکایت همچنین شامل ویکتور مورالس، مدیر عامل موقت سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده و کری لیک، مشاور اوست که دستور قطع بودجه رادیو اروپای آزاد را ابلاغ کرده است. بر اساس مصوبه کنگره حدود 140 میلیون دلار باید از سوی سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده در اختیار رادیو اروپای آزاد قرار بگیرد، ولی نهاد یاد شده از اختصاص این بودجه جلوگیری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز 24 اسفند یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده باید محدود شود. وزیر امور خارجه ایران میگوید که این کشور تحت فشار حداکثری و تهدیدات قطعاً وارد هیچ گونه مذاکره مستقیم با آمریکا نخواهد شد، هرچند به گفته او راه برای مذاکرات غیر مستقیم باز است. نواز عراقچی این سخنان را امروز دوشنبه در جلسه نوروزی ستاد هلال احمر ایران گفته است. روز جمعه استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور خاورمیانه گفت که ایران از طریق واسطه ها و از طریق چندین کشور در حال تماس با آمریکاست، اما در این باره به جزئیاتی اشاره نکرد. به گفته عباس عراقچی ایران به زودی پاسخی رسمی به تهدیدها و فرصت های مطرح شده در نامه دونالد ترامپ به علی خامنه ای را ارائه خواهد داد. و آخرین خبر این که آمریکا و روسیه دور جدید مذاکرات خود در ریاض پایتخت عربستان سعودی را با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین آغاز کرد. کردند. این دومین دور مذاکرات میان روسیه و اوکراین موسوم به دیپلماسی رفت و برگشت است که با میانجیگری ایالات متحده برگزار می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید دیده از همکارم رویا کریمی مجد و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ساعت 19:05 در ایران سلام میگیم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه خبری تحلیلی. یادآوری میکنم که در روزهای اخیر بسیاری از شما با ما تماس گرفتید و اطلاع دادید که از حدود یک هفته پیش امکان دریافت برنامه های ما از طریق موج کوتاه و متوسط رو ندارید. رادیو فردا در حال بررسی این مسئله است، اما یادآوری میکنم که همچنان میتونید برنامه های رادیو فردا را از جمله این برنامه را از طریق وبسایت، ماهواره، پیام‌رسان تلگرام و اپلیکیشن رسمی رادیو فردا دنبال بکنید. اما بریم سراغ موضوع اول این برنامه و اون بحث ایران و آمریکا. در 48 ساعت اخیر دو مقام ارشد آمریکایی درباره رویکرد کاخ سفید در قبال ایران اظهار نظر کردند. در تهران هم وزیر امور خارجه میگه که حاضر به مذاکره مستقیم با واشنگتن نیستند. ابتدا بشنویم در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری تا بعد برسیم به یک تحلیل در این باره.
هشدارها و سیگنال‌های مقامات آمریکایی به ایران ادامه دارد و این در حالی است که جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده است.
Full dismantlement. Iran has to give up its program in a way that the entire world can see.
این مایک والتس مشاور امنیت ملی کاخ سفید است که میگوید هدف آمریکا برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران است. آقای والتس در گفتگویی با شبکه CBS گفت که ایران باید طوری برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد که همه دنیا بتوانند ببینند.
This is coming to a head. All options are on the table.
و این استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه است که میگوید نامه رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی تلاشی برای پرهیز از اقدام نظامی درباره برنامه هسته‌ای ایران است.
It roughly said, I'm a president of peace. That's what I want. There's no reason for us to do this militarily. We should talk.
آقای ویتکاف در مصاحبه ای گفت که لازم نیست همه چیز را از راه نظامی حل و فصل کنیم. وی در این حال گفت که اگر مسئله از طریق دیپلماتیک به نتیجه نرسد، روش جایگزین خوشایند نیست. این گفته ها در حالی مطرح می شود که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی که روز شنبه منتشر شد گفت که فعلا تاکتیک و راهکار ایران مذاکره غیر مستقیم با دولت دونالد ترامپ است. آقای عراقچی همچنین گفت که ایران به زودی به نامه دونالد ترامپ پاسخ خواهد داد.
ما روی زوایای نامه کار کردیم، روی همه نکاتش دقت کردیم و پاسخی که تهیه خواهد شد با در نظر داشته همه این زوایا هست. هر دو بعد تهدید فرصت همه رو خواهیم دید.
آقای عراقچی گفته است که نامه دونالد ترامپ بیشتر جنبه تهدید داشت. پیشتر هم وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع مطلع گفت که آمریکا در این نامه به ایران مهلت 2 ماهه برای دستیابی به توافق هسته‌ای داده است. دونالد ترامپ برنامه فشار حداکثری خود علیه تهران را از سر گرفته است. با این حال وی بارها تاکید کرده است که ترجیح می‌دهد به جای بمباران ایران با آن کشور به یک توافق برسد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. در گفتگو با علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن از او پرسیدم که اظهار نظرهای مختلف مقام‌های آمریکایی در مورد ایران به چه معناست؟
ببینید، واقعیت این هست که دولت آقای ترامپ آشفته تر از این هست که بخواد درش تقسیم مسئولیت به صورت جدی صورت بگیره و در این حال شما میتونید کاملا متوجه بشید که این موازه کاملا قابل درکی هست، به این معنا که خود آقای ترامپ و آقای ویتکاف که دوست قدیمی 40 ساله ایشون هست، خب سیاست مداران سنتی در آمریکا نیستند و بنابراین وابستگی جدی به گروه ها و سازمان هایی که در واقع منافع اسرائیل رو در واشنگتن پیش میبرن به اون اندازه ندارن که افرادی که سیاستمداران کهنه کارتری هستن مثل آقای روبیو یا به عنوان مثال آقای والتز دارن. و بنابراین این تفاوت کاملا مشهود هست که این دور نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ بین خود ایشون و دولت ایشون تفاوت هست در رویکرد نسبت به ایران، در اینکه چه جور توافقی براشون مورد قبول خواهد بود، و به گمان من رویکرد ذکاوتمندانه این هست که در واقع بیشتر توجه بشه به حرفایی که خود رئیس جمهور آمریکا و نماینده شخصیش که هیچ در واقع اجندای ایدئولوژیکی نداره مثل آقای ویتکاف، توجه بیشتری به صحبت‌های اونها بشه تا به صحبت‌های کسانی که در واقع اجندای متفاوتی رو دارن پیش میبرن.
آقای وایز، نمیدونم این خبر امواج رو الان دیدید یا نه که ایران در حال تصمیم گرفتن برای اینه که بپردازه وارد گفتگوی غیر مستقیم مثلا بشه به میزبانی امارات متحده عربی.
من خبرشو ندیدم، ولی ببینید واقعیت این هست که نهایتاً از کار کردن از طریق واسطه باید ما متوجه باشیم که دولت آقای ترامپ با دولت‌های معمول در آمریکا متفاوت است. خود آقای ترامپ هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای مذاکره غیر مستقیم نداره. برای آقای ترامپ که تنها کسی هست که به یک توافق برد برد با ایران علاقمند هست، اون جنبه نمایشی و تلویزیونی مذاکرات بسیار مهم هست که ایشون خودش باید درش درگیر باشه. در غیر این صورت هر گونه مذاکره‌ای که از طریق واسطه پیش بره، حتی اگر خوب پیش بره، آسیب پذیر خواهد بود به چوبلای چرخ گذاشتن‌های کسانی در دولت آقای ترامپ که مخالف توافق هستن.
فکر می‌کنید که تهران متوجه یک همچین حساسیتی یا یک همچین مسئله‌ای نیست که دولت ترامپ در نظر داره؟ چون صحبت‌های آقای عراقچی باز هم مبنی بر اینه که ما تحت فشار مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مسیر مذاکره غیر مستقیم بازه.
من فکر میکنم دولت جمهوری اسلامی به صورت کلی فشل هست در مورد مذاکره با دولت آقای ترامپ. هم درک روانشناختی درستی از آقای ترامپ و دولتش نداره، و هم در واقع با سیگنال های متفاوتی که از آمریکا میشنوه در واقع گیجتر به نظر میاد میشه، و هم در نهایت اینکه این شیوه پیشبرد مذاکرات از طریق در واقع سنتی گام به گام، از طریق واسطه ها، اعتماد سازی، هیچ کدوم از این چیزها با دولت آقای ترامپ کار نخواهد کرد. در واقع آن هر آنچه که دیپلمات ها در ایران در مورد دیپلماسی و یا دیپلماسی هسته‌ای میدونن باید کنار بگذارن و با یک رویکرد در واقع بازاری و به صورت کلی متفاوت وارد این مذاکرات بشن. قابل درک است که هیچ کشوری نخواد تحت فشار و با یک ماشه تفنگ بر روی شقیقش بخواد مذاکره بکنه، ولی اگر که ایران رد میکنه مذاکره مستقیم رو تحت فشار حداکثری، باید جمله بعد این باشه که و در صورت تعلیق فشار حداکثری مذاکره مستقیم رو خواهد پذیرفت.
این معنی صحبتی نیست که آقای عراقچی مطرح میکنه؟
نه، برای اینکه عرض کردم خدمتتون، ببینید با دولت آقای ترامپ و با نمایندگان آقای ترامپ با ایهام و ابهام نمیشه حرف زد. با این مدل دیپلماسی با این دولت کار نمیکنه. باید کاملا مشخصا این پیشنهاد روی میز قرار بگیره که در صورت در واقع یک تعلیق در برابر تعلیق، یعنی که ایران مثلا غنی سازی با غنای بالا رو متوقف بکنه و دولت آقای ترامپ هم برای یک دوره محدودی فشار حداکثری رو متوقف بکنه، این تنها راه هست برای اینکه مذاکره مستقیم ایجاد بشه. در غیر این صورت به گمان من در بهترین شرایط رویکرد مذاکراتی مورد نظر ایران اتلاف وقت است، و در بدترین شرایط در واقع نزدیک کردن ما به یک بنبستی که دیگه با راه حل صلح‌آمیز احتمال زیاد هم نخواهد شد.
ارزیابی علی وایز از گروه بین المللی بحران رو میشنیدید در واشنگتن.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
اگر هم سری به حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام بزنید، می‌بینید که در 24 ساعت اخیر یکی از پربیننده‌ترین تصاویری که منتشر شده در حساب اینستاگرام رادیو فردا مربوط است به اعتراضات شب گذشته در ترکیه و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی در ترکیه. وزیر کشور ترکیه میگه که در جریان اعتراض‌های 5 روز گذشته به بازداشت شهر در استانبول، پلیس 1133 نفر رو در سراسر کشور بازداشت کرده. از تازه ترین تحولات در ترکیه در گزارش همکارم حمید فاطمی بشنوید.
دادگاهی در ترکیه روز یکشنبه 3 فروردین رأی داد که اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول تا زمان برگزاری محاکمه اش باید در زندان بماند. اتهامات او فساد مالی، دریافت رشوه، اخاذی، تبانی در مناقصات و حتی تروریسم ذکر شده است. همزمان وزارت کشور ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد آقای امام‌اغلو به شکل موقت از سمت خود عزل شده است. در پی رأی دادگاه، آقای امام‌اغلو روز یکشنبه در پیامی از هواداران خود خواست در سراسر کشور تجمعات اعتراضی برگزار کنند. همزمان ازگور اوزل، رهبر حزب اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری خواه خلق، به طور رسمی اکرم امام‌اغلو را به عنوان نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و رقابت با رجب طیب اردوغان برگزید. اوزل روز یکشنبه در یک سخنرانی در استانبول از اردوغان خواست که انتخابات زودهنگام برگزار کند و امام‌اغلو را به عنوان رقیب خود بپذیرد. اکرم امام‌اغلو روز یکشنبه در شبکه ایکس بازداشتش را خیانت به ترکیه خواند و خواستار برگزاری تظاهرات اعتراضی در سراسر کشور شد. علاوه بر آقای امام‌اغلو 47 نفر دیگر نیز زندانی شدند، از جمله شهرداران دو منطقه استانبول. این دستگیری‌ها نگرانی‌ها درباره دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه را عمیق‌تر کرده است. بسیاری حبس اکرم امام‌اغلو را اقدامی سیاسی برای حذف یک رقیب جدی از انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌دانند که برای سال 2028 برنامه‌ریزی شده است، چیزی که مقامات دولتی آن را رد می‌کنند و مدعی هستند که دادگاه‌های ترکیه مستقل هستند. در واکنش به این دستگیری‌ها، از روز چهارشنبه اعتراضات گسترده‌ای به طور مداوم در سراسر ترکیه برگزار شده است و به رغم ممنوعیت و بسته شدن مسیرها و خیابان‌ها توسط ماموران پلیس، صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند تا از اکرم امام‌اغلو حمایت کنند. برگزاری این تظاهرات بازداشت صدها نفر را به دنبال داشت. وزارت کشور ترکیه تعداد بازداشت شدگان جمعه شب و شنبه شب گذشته را در شهرهای بزرگ ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و آنتالیا 667 نفر اعلام کرده است. اتحادیه روزنامه‌نگاران ترکیه نیز روز دوشنبه خبر داد که 9 تن از روزنامه‌نگارانی که اخبار اعتراضات را پوشش دادند در چندین شهر بازداشت شدند. با وجود آنکه تظاهرات عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده، در برخی موارد تجمعات به خشونت کشیده شد و پلیس در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر از ماشین‌های آبپاش، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی علیه معترضان استفاده کرد. برخی از معترضان نیز به سمت نیروهای پلیس سنگ، فشفشه و اشیای دیگر پرتاب می‌کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز جمعه در یک تجمع در استانبول هشدار داد که دولتش اخلال در نظم عمومی و خرابکاری را نمی‌پذیرد. حزب جمهوری خواه خلق پیشتر خواستار ادامه اعتراض‌های آرام و به دور از خشونت شده بود.
حمید فاطمی گزارش میداد. اما مقام‌های طالبان روز یکشنبه خبر دادند که جوایز ایالات متحده برای اطلاع درباره 3 تن از جمله سراج الدین حقانی لغو شده. شبکه حقانی که پدر سراج الدین اون رو پایه‌گذاری کرده بود، در پی حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 به یکی از مرگبارترین بازوهای طالبان تبدیل شد و با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، سراج الدین حقانی به عنوان وزیر کشور برگزیده شد. حالا چرا واشنگتن تصمیم به لغو جایزه برای اطلاعات درباره او شده؟ مصطفی صدیق از رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پاسخ میدهد.
در آخر هفته یک هیئت آمریکایی به کابل سفر کرد که در ترکیب هیئت آدم بویلر، مقام ارشد آمریکایی در امور گروگان‌ها، و همچنان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا بر صلح افغانستان هم حضور داشتند. بعد اونها با مقامات ارشد طالبان در کابل دیدار کردند و خبر رسید که جورج گلزمن، یک شهروند آمریکایی که از سالها نزد طالبان اسیر بود، و آزاد شده.
این اولین باره از زمان روی کار آمدن طالبان که آمریکایی‌ها به کابل رفتن، یا پیشتر هم اتفاق افتاده بود؟
دقیقاً این اولین بار است که یک هیئت ارشد آمریکایی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته به کابل سفر میکنه. و بعد ما شنیدیم که وزارت خارجه آمریکا و همچنان مقامات طالبان گفتند که در واقع جایزه هایی که برای سر 3 مقام طالبان تعیین شده بود، اونا حذف شده که نام سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله یا وزارت کشور طالبان، هم در امی فهرست 3 نفر هست. اما تا جایی که من امروز جستجو کردم، هنوز هم نام سراج الدین حقانی با مشخصاتش در فهرست افراد تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا در وبسایت پلیس فدرال یا FBI موجود است.
شاید هنوز اون فهرست رو بروز نکردن در آخر هفته‌ای که در ایالات متحده بوده. اما چرا سراج الدین حقانی؟ با توجه به اینکه آقای حقانی نامش گره خورده با بسیاری از حملاتی که ما مثلا علیه نیروهای آمریکایی که در افغانستان حضور داشتن میشناختیم.
خب در این مورد زیاد نمیدانیم که چرا حالا. آنچه مهم است است که سراج الدین حقانی به عنوان یک چهره قدرتمند طالبان مطرح است و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، او سمت وزارت کشور طالبان را به عهده داشته و همچنان رهبر شبکه حقانی است که پدرش سالهای گذشته تأسیسش کرده بود، جلال الدین حقانی. و همونطور که شما گفتین، شبکه پس از حمله تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی و افغانستان، تبدیل شد به یکی از مخوفترین و مرگبارترین شبکه ها. مثلا از بمب های کنار جاده ای، حملات انتحاری و دیگر حملات، از جمله به سفارت های هند و آمریکا و تل سرینا، ریاست جمهوری سابق افغانستان و دیگر اهداف مهم استفاده کرده. و همچنین این شبکه با اخاذی، آدم ربایی و سایر فعالیت های جنایی هم مرتبط بود.
رابطه سراج الدین حقانی با رهبری طالبان چگونه است؟ این هم مسئله است که مورد توجه اینجا.
دقیقاً. اگر کمی بر بگردیم به گذشته، در دسامبر پارسال عموی سراج الدین حقانی، خلیل حقانی، در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد که او وزیر مهاجرین طالبان بود. داعش مسئولیت او حمله را به عهده گرفت، اما منابع گفتند که او حادثه در نتیجه اختلافات ذات البینی و درونی طالبان اتفاق افتاده. همونطور که شما هم اشاره کردین، خود سراج الدین حقانی در سالهای گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت چندین بار به صورت تلویحی از هبت الله آخونزاده، رهبر قندهار نشین و کمتر دیده شده طالبا، به شدت و به تندی انتقاد کرده و حتی او را به انحصار قدرت در واقع متهم کرده. و شما می دانین که غربی ها مخصوصا از هبت الله آخونزاده، رهبر طالبا، به شدت شاکی هستند، انتقاد می کنند، اعمالش را، مخصوصا فرامینش را نکوهش کردن. برخی از کارشناسا این اقدام اخیر میگن که ممکن است راه را باز بکنه برای تعامل بیشتر بین چهره‌های طالبان که میخواهند با جامعه جهانی به یک شکل تعامل داشته باشند و کار بکنند.
از مصطفی صدیق همکارم در رادیو آزادی میشنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اد شیرن، خواننده بریتانیایی که از محبوبیت قابل توجهی در جهان برخورداره، این روزها آهنگی به نام عزیزم رو در نوبت پخش داره. این تک آهنگ که بخشی از اون به زبان فارسی است، تنها با پخش چند ثانیه ازش در فضای مجازی به محبوبیت قابل توجهی دست پیدا کرده، به گونه که مخاطبان غیر ایرانی اد شیرن به دنبال دونستن معنی کلمه عزیزم هستند. بشنویم بیشتر درباره این تک آهنگ از پریس صحبتی.
اد شیرن، خواننده بریتانیایی، در شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتی درباره آهنگ جدیدش به نام عزیزم به اشتراک گذاشته است. او در یک پست اینستاگرامی ویدئویی از خود در استودیو همراه با تهیه کننده سوئدی ایرانی ایلیا سلمانزاده منتشر کرد که در حال گوش دادن به نسخه ای از این آهنگ هستند. اد شیرن در توضیحات این پست نوشته است: آلبوم تمام شد. تک آهنگ به زودی. همونطور که می توانید حدس بزنید بسیار هیجان زدم. اد شیرن همچنین در ماه مارس 2025 در محله فرانسوی های نیو اورلیان برای اولین بار عزیزم را به صورت زنده اجرا کرد. با یک آمپلیفایر قابل هم و یک میکروفون به این منطقه تاریخی رفت و با همراهی گروه The Soul Rebels این آهنگ جدید را برای حضار اجرا کرد. این اجرا با استقبال گرم طرفداران مواجه شد و ویدئوهایی از آن هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. طرفداران اد شیرن بی صبرانه منتظر انتشار رسمی آهنگ عزیزم هستند که انتظار می‌رود در هفته‌های آینده عرضه شود.
این از تک آهنگ اد شیرن که هنوز منتشر هم نشده اما طرفداران خودش رو پیدا کرده. اما در دنیای موسیقی اگه بمونیم دقایقی بیشتر، محققان و پزشکان مکزیکی با بررسی نقش انواع موسیقی بر مادران باردار به این نتیجه رسیدند که موسیقی کلاسیک و آرام میتونه به رشد سالمتر نوزاد در شکم مادر کمک بکنه. بشنویم بیشتر در این باره از جمشید سند.
صدها سال است که میشنویم صدای موسیقی نوزادی را که در شکم مادرش است آرام میکند. اکنون تحقیقات جدید علمی نشان میدهد قلب نوزادانی که در شکم مادر هستند با موزیک کلاسیک آرامتر میزند و به رشد نوزاد هم کمک میکند. گروهی از محققان و پزشکان در دو دانشگاه مکزیک و بیمارستان نیکولاس سان خوان تحقیقات خود را بر روی 36 زن باردار انجام دادند. برای این مادران دو نوع موزیک نواخته شد و پزشکان ضربان قلب نوزاد را در هر بار که موسیقی خاصی نواخته می شد اندازه گرفتند. موزیک اول آهنگ قو ساخته آهنگساز فرانسوی کامیل سان سان بود که نرم و بدون افت و خیز نوت هاست. اما آهنگ دومی که انتخاب شده بود اثری است از آبادینو مارتینز، آهنگساز معروف مکزیکی به نام آرپا دی اورو، موزیکی کلاسیک ولی با افت و خیز فراوان. نتایج این تحقیقات نشان داد که ضربان قلب نوزاد هنگام شنیدن موسیقی آرام و به ویژه موسیقی کلاسیک منظم تر است. به گفته محققان، موسیقی کلاسیک به رشد سالمتر و بهتر نوزاد در شکم مادر و آمادگی قلب، سیستم تنفسی و سیستم تولید هورمون برای ورود نوزاد به دنیای خارج کمک می‌کند.
در ساعت 19:29 میرسیم به نیمه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا اینجای کار همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با این برنامه ایستگاه 19 بمانید. در بخش دوم نه تنها سری به نوروز میزنیم، بلکه درباره موضوعات مهمی از جمله گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. مروری دوباره داریم بر تازه‌ترین خبرها این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تعرفه 25% بر هر کشور خریدار نفت و گاز از ونزوئلا اعمال خواهد کرد. دونالد ترامپ این اقدام را در راستای مقابله با رفتار خصمانه ونزوئلا و حمایت از آزادی‌های آمریکایی توصیف کرده است. این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که واشنگتن اخیراً توافقی با کاراکاس برای سرگیری اخراج مهاجران ونزوئلایی امضا کرده است. تنها چند روز پیش از آن بیش از 200 مهاجر ونزوئلایی که مظنون به عضویت در باند تبهکاری ترند آرا او بودند به زندان امنیتی در السالوادور منتقل شدند. ترامپ این تعرفه ها را از 2 آوریل 2025 که آن را روز آزادی آمریکا نامید اجرا خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که نوروز را جشن مشترک جهان ترک و عاملی برای همبستگی ترک زبانان خوانده بود گفت این سخنان نشان دهنده عمق و غنای پیام والای نوروز است. اسماعیل بقایی در شبکه ایکس نوشت نوروز جشنی کهن با ریشه های عمیق در تمدن ایرانی قرن هاست که در فلات ایران و کشورهای حوزه تمدنی آن مانند تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که افتخار می کند که این میراث ایران به دلیل پیام انسانی و فرهنگیش اکنون توسط اقوام مختلف از جمله ترک، کرد و عرب گرامی داشته می شود و پیوندهای فرهنگی منطقه را تقویت کرده است. نوروز در سال 2010 به عنوان میراث ناملموس جهانی با محوریت ایران در یونسکو ثبت شد. با این حال ترکیه پیشتر نیز تلاش کرده بود چهره هایی مانند مولانا را به نام خود ثبت کند. علی محمد موسوی معاون وزیر نفت ایران در گفتگو با شانا ادعاهای منتسب به حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق درباره توقیف نفتکش‌های ایرانی توسط آمریکا به اتهام جعل اسناد عراقی را تکذیب کرد. به گفته معاون وزیر نفت ایران سخنان وزیر نفت عراق ناقص منعکس شده و او این موضوع را تنها به نقل از مقام های آمریکایی مطرح کرده است. موسوی تاکید کرد که این ادعاها بخشی از سیاست اتهام زنی بی اساس آمریکا برای فشار بر ایران است و فاقد اعتبار است. موسوی با رد این فضاسازی ها گفت که فروش نفت ایران مطابق معیارهای بین المللی انجام می شود و این اتهامات خلالی در وظایف قانونی وزارت نفت ایجاد نخواهد کرد. وزیر نفت عراق پیشتر در مصاحبه تلویزیونی مدعی شده بود که نفتکش های ایرانی با اسناد جعلی عراقی در خلیج فارس تردد می کنند، ادعایی که در بحبوحه تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران مطرح شده است.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بار دیگه خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این ایستگاه 19. طی سال گذشته سال 1403 در نتیجه تنش‌های گسترده در منطقه جمهوری اسلامی ایران بسیاری از ابزارهای فشار خود در منطقه را از دست داد. گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در این یک سال ضربه‌های سختی را متحمل شدند. علاوه بر اون راه‌های احیای این گروه‌ها اگر محال نباشه بسیار دشواره. با این وجود مقام های جمهوری اسلامی تاکید می کنند که نه تنها قدرت منطقه‌ای خود را از دست ندادند، بلکه قوی تر شدند. در دقایق پیش رو دعوت می کنم که گزارشی بشنوید در همین باره از همکارم ایلیا جزیری.
سال گذشته در مثل امروزی که با شما دانشجوها جلسه داشتیم، شهید رئیسی زنده بود، شهید سیدحسن نصرالله در کنار ما بود، شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید سنوار، شهید زیف و چندین شخصیت برجسته انقلابی بزرگ.
سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیرش با جمعی از دانشجویان که در آن فرماندهان و رهبرانی از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران را یاد کرد که تا یک سال اخیر کشته شدند. سالی که در آن محوری که جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه برای ساخت آن هزینه کرد و موفق به نفوذ در کشورهای مختلف از راه آن شد، ضربه های سختی متحمل شد. تا پیش از این علیرضا زاکانی شهردار کنونی تهران که پیشتر نماینده مجلس بود افتخار می‌کرد که جمهوری اسلامی بر 4 پایتخت عربی مسلط شده است: بغداد، دمشق، بیروت و صنعا، تسلطی که در سال گذشته به شدت آسیب دید. تحولاتی سریع پس از حمله غافلگیرانه گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی در 15 سال گذشته، رویدادی که کلید جنگ غزه را زد. اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس عملیات نظامی در غزه را آغاز کرد، جنگی که حدود 15 ماه طول کشید که علاوه بر تبدیل شدن نوار غزه به ویرانه و تلفات بسیار بزرگ از میان غیر نظامیان به کشته شدن بسیاری از اعضا، فرماندهان و رهبران حماس انجامید، جنگی که در پی حملات گاه و بیگاه موشکی و پهپادی حزب الله لبنان به اسرائیل با هدف اعلام شده کاستن از فشار بر فلسطینیان در نوار غزه به لبنان هم کشیده شد. در لبنان علاوه بر کشته شدن صدها عضو حزب الله، اکثر رهبران و فرماندهان درجه اول این گروه هم کشته شدند و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل حزب الله. بلافاصله در سوریه هم نظام خاندان اسد پس از حدود نیم قرن حکومت سرنگون شد، نظامی که متحد جمهوری اسلامی بود و سوریه را تبدیل به مسیر ارتباطی میان ایران و حزب الله در لبنان کرده بود. با وجود این ضربه ها اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی است که نظامش قدرتش را از دست نداده.
اما ما امسال که اینا را نداریم، نسبت به سال گذشته در مثل همین روز در برخی از مسائل قوی‌تر از سال گذشته هستیم، در بعضی از مسائل ضعیف‌تر نیستیم اگر قوی‌تر نباشیم.
اما مکرم رباح، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت پایتخت لبنان، نظر دیگری دارد. او به رادیو فردا میگوید:
معتقدم که نظام ایران نفوذش رو از دست داده، به ویژه اینکه به ملت‌های عرب ثابت کرد که نه میتونه و نه میخواد از اونها حمایت کنه، به ویژه شیعیان لبنان که نظام ایران برای حفظ خودش اونها رو هزینه کرد. برخلاف برخی ادعاها باور ندارم که این موضوع قابل ترمیم باشه. این اضافه میشه بر افراد کلیدی و در رأس اونها فرمانده خانه حزب الله لبنان، از جمله حسن نصرالله که نظام ایران از دست داد. حزب الله من الصف الاول و
رأسهم حسن نصرالله. قدیمی ترین و مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی حزب الله لبنان است، گروهی که تأسیس آن 40 سال پیش به شکلی رسمی اعلام شد. گروه شیعه لبنانی که توسط جمهوری اسلامی تأسیس شد و دبیر کل سابقش حسن نصرالله بارها تأکید کرد که هزینه‌اش به طور کامل توسط جمهوری اسلامی تأمین می شود. حزب الله را ایالات متحده گروهی توریستی می‌داند. این گروه در جنگ اخیر با اسرائیل بسیاری از توانایی‌های نظامی و زیرساختی‌اش را از دست داد. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
لبنان چیزی که از دست داد فقط در واقع نفوذ خود جمهوری اسلامی در این کشور از طریق حزب الله نبود، بلکه مهمترین حلقه در زنجیری که ایران در خاورمیانه واسه خودش ایجاد کرده بود، یعنی حزب الله لبنان رو از دست داده. ما الان از زمان کشته شدن حسن نصرالله تا الان اگه تحولات رو نگاه بکنیم، میبینیم که حزب الله قدم به قدم رفته، عقبتر رفته و در واقع قدم هایی که برداشته به هیچ وجه قابل بازسازی هم به نظر نمیاد.
تبعات این ضربه‌های نظامی از دست دادن نفوذ چند دهه اخیر در حاکمیت سیاسی لبنان است.
انتظار داشتن که در دولت جدید لبنان سهم داشته باشن مانند گذشته و حتی این سهم ممکنه کم کمتر باشه ولی حضور داشته باشن، ولی ما دیدیم که دولت تشکیل شد بدون نماینده‌های حزب الله، بدون نظر حزب الله، و در قدم آخر هم یکی از چیزهایی که حزب الله روش تاکید داشت همیشه این بود که در بیانیه کاری دولت عبارت دولت، ملت و مقاومت باید حتما درج بشه که این به نوعی به حزب الله چتر حمایتی و چتر قانونی میداد برای ادامه فعالیت‌های مسلحانه خودش در لبنان و خب هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاد.
و از دست دادن بخش مهمی از مقبولیت مردمی.
همه اینها رو کنار هم میذاریم، این نکته مهم رو میتونیم ببینیم که حزب الله برخلاف تبلیغات خودش به هیچ وجه قدرت سابق رو نداره، مقبولیت سابق رو در بین مردم نداره.
راه‌های کمک رسانی مالی جمهوری اسلامی به حزب الله هم بسته شد.
اسرائیل هم از موضع خودش در زمان آتش‌بس کوتاه نیومده و به هیچ وجه نمیخواد اجازه بده که روند قبلی تسلیح حزب الله، مسلح شدن حزب الله ادامه پیدا بکنه. هم کاروانهایی رو مورد حمله قرار میده در حتی بعد از دوره آتش بس که مدعی هست اینها برای حزب الله دارن سلاح میبرن و هم در هماهنگی غیر مستقیم با دولت لبنان راه ارسال پول از جاهای مختلف مشخصا از ایران برای حزب الله را بسته.
بلافاصله پس از این جنگ جمهوری اسلامی مهمترین نظام متحدش در منطقه را هم از دست داد. نظام خاندان اسد در سوریه که برای حمایت از پایداریش در برابر مخالفان بیش از یک دهه هزینه داد که البته این هزینه دادن به افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه انجامیده بود. اما حاکمان جدید سوریه که مخالفان اسلامگرای اسد هستند برای برچیدن تمام پایگاه‌های مرتبط با تهران در سوریه اقدام کردند. تنها سفارتخانه این که پس از سقوط اسد مورد حمله قرار گرفت سفارتخانه ایران بود. حاکمان جدید سوریه همچنین برای از میان بردن راه‌های قاچاق سلاح و تجهیزات به حزب الله لبنان و راه‌های قاچاق مواد مخدر که یکی از راه‌های درآمدزایی حزب الله و نظام اسد بود دست به عملیات گسترده نظامی و امنیتی زدند. از جمله مناطق نفوذ جمهوری اسلامی عراق مانده است، کشوری که در آن گروه‌های نیابتی متعددی فعالیت می‌کنند. مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه به رادیو فردا می‌گوید
اکنون شاید عراق تنها زمینی برای جنگ‌های نیابتی منطقه هست و اون هم به دلیل اینکه بسیاری از گروه‌هایی که متحد جمهوری اسلامی ایران هستند در ساختار دولت، در ساختار نیروهای نظامی تحت نام‌های مختلف حضور دارند.
مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکای بیروت هم معتقد است که جمهوری اسلامی اکنون به دنبال تقویت شبکه خود در عراق است.
به نظرم ایران اکنون به دنبال توسعه و تقویت شبکه خودش در عراق باشه، چرا که خسارتهاش به ویژه پس از سقوط نظام اسد حضورش در سواحل دریای مدیترانه رو شبه محال کرده. اکنون نظام ایران بر عراق شرط بسته، به ویژه اینکه عراق غنی از منابع طبیعی و میتونه همون گونه که در سوریه و لبنان انجام داد در عراق این منابع رو غارت کنه.
كما فعل في سوريه وفي لبنان.
تلاشی که مصادف شده با آغاز سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا بر ایران، سیاستی که بر اساس آن واشنگتن حتی معافیت عراق برای خرید برق از ایران را لغو کرد. مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه
گویا ایالات متحده آمریکا به ریاست ترامپ قصد داره که این وضعیت رو در عراق تغییر بده. بسیاری از عراقی ها هم این رو درک کردن و بسیاری از سیاستمدارانی که دست در سیاست واقعی و نه ایدالیستی دارن به این واقعیت پی بردن، حتی اونهایی که مارک وابستگی به ایران بهشون خورده، در نتیجه سعی میکنن خودشون رو و کشتی خودشون رو در این دریای متلاطم تحولات در منطقه نجات بدن.
اکنون از محور جمهوری اسلامی یمن مانده که بخشهای بزرگی از آن از جمله صنعای پایتخت همچنان در کنترل شبه نظامیان حوثی تحت حمایت تهران است، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا قرار دارد. اما تحولات اخیر و فشارها بر تهران راه‌های کمک رسانی جمهوری اسلامی به حوثی‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده. اما آیا جمهوری اسلامی راهی برای ترمیم شبکه نفوذ خود دارد؟ علی محتدی در این باره به رادیو فردا میگوید
به نظر میاد که منطقی هست که جمهوری اسلامی اهلیت رسمی خودش رو تغییر نده، به این خاطر که اونها از لحظه‌ای که جنگ در لبنان و غزه متوقف شد دایه این رو دارن که در جنگ خودشون و در واقع محور مقاومت پیروز شده. در نتیجه این ادبیات رسمی به نظر غیر قابل تغییر میرسه و اونها همونطوری که رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانی‌های مکرر خودش تاکید کرده، به گفته خودشون مقاومت از بین نرفته و قوی تر از قبل باز خواهد گشت. اما برای تأمین اون قدرتی که قبلا محور موسوم به مقاومت یا حزب الله در لبنان داشتن، راهی که وجود داره بسیار سخت و تقریبا غیر قابل استفاده هست.
شرایطی دشوار برای جمهوری اسلامی با از دست دادن بخش بزرگی از ابزارهای منطقه‌ای و مواجه شدن با تحریم‌های گسترده و فشار حداکثری آمریکا.
گزارشی بود از همکارم ایلیا جزایری. 19:44 دقیقه در ایران هست و شنونده رادیو فردا هستید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
وبسایت و اپ رادیو فردا از جمله جاهایی است که میتونید صدای ما رو از طریق اون بشنوید. در روزهای اخیر بسیاری از شما تماس گرفتید، اطلاع دادید که از حدود یک هفته پیش امکان دریافت برنامه‌های ما رو از طریق موج کوتاه و متوسط ندارید. ما در حال بررسیش هستیم، اما همچنان میتونید رادیو فردا رو از طریق وبسایت، ماهواره، پیام‌رسان تلگرام و اپلیکیشن رسمی ما بشنوید. سری بزنیم به کشور همسایه، از افغانستان و نوروز در افغانستان بشنوید از منیژه عبادالله.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز آمد.
تجلیل از نوروز، جشن باستانی که در افغانستان به نام جشن جمشیدی هم یاد می شود، با مراسم و آیین‌های خاص از ارزش‌های ملی و فرهنگی در آن کشور است. نوروز در افغانستان با آداب و رسم‌های متنوعی به همراه است. آمادگی برای نوروز از نیمه‌های اسفند ماه شروع می شود. خانواده‌ها خانه تکانی می کنند، وسایل جدید به خانه می خرند، لباس نو می خرند، سبزه می کارند و برای تهیه منو گندم خیس می کنم.
سامانک نسری بهار است، میلی شب زنده دار است، این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یان است.
لیلا بسیم یک تن از فعالان فرهنگی از رسم درست کردن سمنو قصه می کند.
دو شب ما از همسایه ها از سقالی دعوت می کنیم، زنها می آیند شب تا روز باید بیدار بمانند، دف و دایره می زنند، ترانه سمنک خوانده می شه و او سمنک تا صبح باید تفکیر زده شد که سبای نوروز باز امودیگی سمنک و تمام کسایی که در جشن شراک داشتن بر همسایه ها بر کسایی که نزدیک هستن توزیع می شه.
یکی از غذاهای سنتی افغانستان برای شام نوروز درست کردن سبزی چلو است. خانواده ها روز نوروز، اولین روز سال نو را با خوردن شربت هفت میوه که ترکیبی از کشمش، سنجد، بادام، گردو، پسته، انواع زردالوی خشک شده و آب است آغاز می کنند. سپس ماهی کباب شده، زولبیا و کلوچه نوروزی می خورند. خورشید ماندگار، دانشجوی اهل افغانستان در مزار، می گوید نوروز از نظر فرهنگی بیرون شدن از خانه و رفتن به طبیعت است که به نام سبز لگد یاد می شود. او از رسم های نوروزی می گوید.
اصلی ترین هدف است به هم کردن سفره شب سال نو و دیدار و عیادت دوستایی است که روزهای آینده سال را به فال نیک بگیریم. اولین صبحانه، اولین روز نوروز خود با هفت میوه را که از هفت نوع میوه خشک و از قبل آماده کردیم شروع کنیم. خانما و دوشیزهای جوان یک جا میشن و میرن به طرف طبیعت و میخواین که از طبیعت و از همه زیباییش شکرگزار باشن.
یکی از آهنگ‌های نوروزی آهنگ ملا محمد جان است که گویا از جانب دختری برای معشوقش ملا محمد جان سروده شده و از وی خواسته که برای تماشای گل لاله به مزار برویم. میله گل سرخ یکی از جشن‌های نوروزی در بلخ ولایت شمالی افغانستان است. این جشن با رویدن گل‌های لاله در دشت‌ها و تپه‌های مزار 40 روز ادامه می‌یابد. مردم به تماشای گل سرخ می‌روند، غذاهای متنوع درست می‌کنند، زنان رقص قاشق‌زنی می‌کنند، کودکان هدیه نوروزی می‌گیرند، دختران دمبخت سبزه‌گری می‌زنند و پسران به بازی‌های محلی مانند نشان‌زنی، کشتی‌گیری، کاغذ و نیزه بازی می پردازند. یعقوب یسنا، یک تن از شاعران اهل افغانستان، به رسم دیگر نوروز در میان مردم این کشور اشاره می کند.
جشن نوروز را مردم با این طرز دید برگزار می کردند که در روز نوروز خوش باشند، به دلیل این که می گفتند اگر در این روز نوروز کار خوب بکنیم در تمام سال امین پیش روی ما میاید. اگر نیتی بد داشته باشیم در تمام سال، امین نیتی بد ما در همه روزهای سال تکرار میشه.
پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، جشن نوروز با برافراشتن جهنده زیارت منصوب به علی از سوی مقامات حکومت پیشین به طور رسمی در مزار آغاز میشد. اما از زمان تصرف دوباره کابل توسط طالبان در اوت 2021 از عید نوروز به شکل رسمی تجلیل نشد. ابتدا طالبان گفته بود که عید نوروز غیر اسلامی است و طالبان آن را تجلیل نمی کند، اما مانع مردم در برگزاری مراسم نوروزی نمی شود. بعدن وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تعطیلی نوروز را از تقویم هجری خورشیدی هم حذف کرد. با وجود این همه سختگیری طالبان، خانواده ها با تجلیل عید نوروز از سال گذشته خداحافظی می کنند و آمدن سال جدید را به فال نیک می گیرند.
از منجه عبدالله می شنیدید درباره نوروز در کشور همسایه افغانستان. در این گزارش اشاره شد به آرزو و نیت. آرزو و نیت شما بر سال 2404 چه بوده؟ اگه می خواهید اون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، می تونید برای ما پیام بفرستید. @فرداگرام جاییست که میتونید پیام هاتون رو برای ما بفرستید. همچنین میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما در تماس باشید. 20420-2211-2212.
نوروز که میشه همه جا تعطیله، نه؟
آره خب، حتی معدنا هم تعطیلن تو نوروز،
ولی یه سری جاها باید باز باشن دیگه.
آره هست، بیمارستانا،
آتیش نشونی ها،
اورژانس مورژانس ها،
حوادث غیر مترقبه ها.
ولی دیگه کجاها بازه تو نوروز؟
کافه فردا تا دلت بخواد بازه توه،
اونم نه یه روز دو روزا،
هفت روز، هفت سین،
از اول تا هفتم فروردین ماه 1404.
کافه فردا پر از سین های نوروزی میشه.
یه کافه پر از سین، ولی نه هر سینی،
نه اون هفت سین.
یعنی هفت سین هم مال خودمون کردیم،
هفت سین مخصوص کافه فردا، یا حتی سمنو هم توش نیست.
سرکم نه،
یه سنجدمون نشه یعنی.
نه نه، از اول تا هفتم فروردین کافه فردای نوروزی هر روز با شما.
کافه فردا، ویژه نوروز.
همچنان با ایستگاه 19 همراه هستید. فکر میکنم فرصت کافی داریم که سری بزنیم یک گزارش نوروزی دیگر بشنویم در حال و هوای نوروز با مصطفی خلجی.
حسین توی تلفن میگفت چیزی نیست. میگفتم پس چی؟ میگفت من خوب زندگی کردم و پنج انگشتش را نشان میداد. میگفتم پنج سال؟ میگفت روز. از شنبه تا پنج شنبه شش روز میشود، اما پنج شب ماندیم. میگفتم آخر چرا؟ برای چی؟ میگفت برای، و باز پنج انگشتش را نشان میداد. به خانه که می رسیدم سینا می گفت برویم مامان. هر شب می گفت و از همان جاده باریک و مارپیچ، حتی خم می شد چیزی بردارد و از فاصله دستهاش می فهمیدم که می خواهد رخت خوابها را بردارد. پیر مرد می گفت اگر می گفتند خیال آدم راحت می شد.
آنچه را می‌شنیدید بخشی از داستان میر نوروزی ما نوشته هوشنگ گلشیری با صدای مهدی مرعشی بود. آقای مرعشی که خود نویسنده و ساکن کاناداست درباره این داستان به رادیو فردا میگوید:
میر نوروزی یک بازی باستانی بوده بین مردم ایران. کسی رو انتخاب می‌کردند و پنج روزی نوبتی به او می‌دادند تا حکم کنه هر اونچه دلش می‌خواسته. گفتند پایان بازی البته چندان هم خوش نبوده. اون حاکم پنج روزه محکوم به اعدامی بوده که مهلتش که تمام می شده سرش قل می خورده بر خاک خونچکان. این بازی اما دستمایه هوشنگ گلشیری شده در داستانی به همین نام، میر نوروزی ما. اول داستان رو هم افتتاح کرده به بیتی از حافظ: سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. گلشیری قبل‌ترها هم در داستان عروسک چینی من دخترک راوی رو به احضار پدری نشونده بود که اعدام شده بود و دیگه نبود. در جننامه هم به احضار جنهای ما نشسته بود تا بر سرنوشت خیش تحمل کنیم. داستان میر نوروزی ما هم داستان احضار پدریه که نیست، در بهاری که هست و نیست. و سینا کودک داستان باید ملاقات با پدر رو در بازی با مادر باز بسازه و تصور کنه پدری رو که نیست.
حسن میر آبدینی نویسنده کتاب 100 سال داستان نویسی ایران درباره داستان میر نوروزی ما معتقد است که گلشیری در این داستان شکستگان روزگار را به تصویر کشیده که میکوشند با جمع‌آوری خاطراتی پراکنده تصویری از شادی تک تک شده ایشان را بر ذهن یا بر بوم نقش کنند، اما نمیشود و سیر تک تک شدن تداوم مییابد و در نهایت اثری تراژیک را رقم میزند. آقای مرعشی میگوید
در داستان میر نوروزی ما حسین همسر مرضیه اعدام شده. این رو نویسنده به صراحت نمیگه. ما بوی مرگ رو حس میکنیم از داستان. محسن برادر حسین از کشور مهاجرت کرده. حالا مرضیه است و سینا پسرش که باید بازی کنه. بازی میر نوروزی تا حسین رو احضار کنن و بنشانن در این زندگی که کسی هنوز نمیدونه آخر این 5 روز بازی چه خواهد شد. آنچه در این داستان روایت میشه گذشته است و حال، رفتن است و موندن، کلبه و زندان، کشتارگاه و قبرستان، دو شخصیت که زندن، دو شخصیت که مردن. در داستان بهاری هست که نیست، اگرچه نویسنده از علفهای سبز، نخلستان، گل شقایق و گل سرخ بگه، اما در اون خاک تفته اونچه هست و همیشه هست زمستانه. او را نمی بردم، نبردم، تلفنی گفتند، چیزی نیست، چیزی نیست، همش همین را می گفت. می گفت میر نوروزی فقط 5 روز سلطنت می کرد. می گفت همین کافیست. و حالا ملک میر مخلوع ما همه همین یک قطعه بود. نه پرچمی داشت، نه درختی، نه گلی. فقط 2 نفر در انتهای قلمرو به او نشسته بودند بر 2 سوی پشته ای از خاک، و سراسر ملک روبرو همه اش پرچم و گل بود و آدمهاش توی هم میلولیدند. آنجا بود، هست، ویرانه تختگاهش فقط چند وجب خاک ناصاف بود و حفره کوچک در وسط با 3 ترک شوره بسته و 1 سنگ شکسته و مایل نشانده بر لبه گودال، انگار که از عمق خاک مجسمه‌ای صندوقچه‌ای را بیرون آورده بودند و چون خاک را سر جایش ریخته بودند زمین گود مانده بود. چرا؟ مگر می شود؟ میان بالا بود، درست، پاهایش لاغر بود، درست، صورتش هم استخوانی، اما وقتی کنار من دراز می کشید و لالی گوشم را با 2 انگشت شست و اشارهش می گرفت، دیگر حتی 1 کف دست از تنم پیدا نبود، حتی اگر برهنه برهنه بودم.
داستان میر نوروزی ما نمونه‌ای موفق از پشتوانه قرار دادن داستان‌های کهن برای خلق آثار مدرن است. مهدی مرعشی نیز درباره این داستان از جستجوی بهاری پاینده می‌گوید.
هوشنگ گلشیری میر نوروزی ما رو در خرداد 1363 نوشته. داستانی پر از نبودن، پر از غیاب. 40 گذشته بر این داستان حالا و ما که هر صبح و شام سالهاست در نقش اون میر مخلوع فرو میریم، خسته نشدیم هنوز از جستجوی بهاری که باید باشه برای این زمستان. شاید این بار ملک میر نوروزی ما بپاید. کی میدانه؟
با این برداشت نوروزی با مصطفی خلجی کم کم میرسیم به ثانیه های پایانی این ایستگاه 19 از رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما از جمله همین برنامه رو میتونید از ابتدا بشنوید بر روی وبسایت ما radiofarda.com یا اینکه روی پادگیرها جایی که پادکست گوش میدید میتونید برنامه های رادیو فردا رو گوش کنید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب نوروزی خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.